بسیار گویاست. در واقع ما همه نشانه های یک اختلال افسردگی عمده رو که طولانی شده در اون میبینیم.
بله.
گاهی از اوقات خانواده از ما میپرسند که برای بیمار من چه کار میتونم بکنم تا اینکه حالش بهتر بشه.
بله.
میگن ما به او گفتیم که هر چی بخواهی برات انجام میدیم، همه مسائل و مشکلات رو ما حل میکنیم، اما تو چرا خوشحال نیستی؟ در حالی که به گفته حافظ، چگونه شاد شود اندرون غمگینم به اختیار که از اختیار بیرون است. یعنی این دست خود من نیست که بخوام خوشحال باشم. زمانی که ما با اختلال افسردگی عمده روبرو هستیم، یعنی فرد خلقش افسرده است.
بله.
هیچ چیز نمیتونه او رو خوشحال بکنه و این مهمترین تفاوتی است که با احساس افسردگی به دنبال ناکامی یا به دنبال شکست و غیره ممکنه وجود داشته باشه. برای نمونه، دانشجویی در امتحانات نمره کمی گرفته افسرده میشه.
بله.
منتها اگر اتفاق خوبی بر او بیفته خوشحال خواهد شد. اگر به او بگن که در تصحیح نمره شما دوباره نمرت بالا رفته خوشحال میشه. اما فردی که دچار اختلال افسردگی عمده است هیچ چیز خوشحالش نمی کنه. بنابراین توصیه ما به خانواده این بیماران محترم این است که حتما مراقب درمان اونها باشید. بیمار داروهای خودش رو که مهمترین شرط و پایه درمانه ادامه بده تا به بهبود برسه.
بسیار عالی. آقای دکتر موافق هستین از علائم و نشانه‌ها شروع کنیم، اینکه و خصوصا حالا تشخیص افتراقیش هم از سایر افسردگی همینجا داشته باشیم که چه علائم و نشانه‌هایی هم داره؟
مهمترین نشانه افسردگی عمده که بعضی از انواعش مقاوم به درمان و بعضی از انواعش مزمن هستند این است که فرد احساس شادمانی دیگه نداره.
درسته؟
افسرده است. افسردگی یعنی که هیچ چیز دیگه نمیتونه او رو خوشحال بکنه. آنچه که سابقه بر این برای او مایه دلخوشی بود دیگه براش بیمعنی شده. و همونطور که شما هم در شرح حال اشاره فرمودید، بیمار تفکرش نامنظم میشه، تمرکز فکریش رو از دست میده و گاهی از اوقات اصولا در ذهنش فکری نیست که بخواد بیان کنه. زمانی که با او صحبت میکنیم اگر هم پاسخی بده، پاسخها خیلی با فاصله طولانی است، به صورت آره یا نه در واقع جواب پرسش‌های ما رو خواهد داد. بیمار از نظر خواب اختلال پیدا میکنه. بسیاری از بیماران دچار بیخوابی میشن.
بله.
اما گروه کمی هم هستند که پرخواب میشن.
بله.
که راجع به اینها توضیح میدیم. اشتهای بیمار تغییر میکنه. بسیاری از بیماران کم اشتها یا بی اشتها میشن، در حالی که قلیلی از بیماران اشتهاشون بیشتر هم میشه، پرخوری.
بله.
پیدا میکنن که این گروهی که خوابشون بیشتر میشه و اشتهاشون بیشتر میشه باید ما رو به فکر این بندازه که این افسردگی که با اون روبرو هستیم بخشی از اختلال دو قطبی میتونه باشه. یعنی ما اینجا دیگه با افسردگی خالص روبرو نیستیم.
بله.
اما برحال همونجور که عرض کردم اکثریت بیماران دچار بیخوابی و بیاشتهایی و کاهش وزن میشن. بیمار احساس بیارزشی میکنه، خودش رو سرزنش میکنه، آن چیزی رو که انجام داده نامناسب میبینه و آن کارهایی رو که نکرده است به عنوان تقصیر خودش مورد توجه قرار میده. احساس میکنه که تقصیری کرده، وجود او باری بر دوش خانواده است و از این بابت احساس شرم میکنه و اشتغال فکری با مرگ داره بیمار. به این مفهوم که بعضی از بیماران به خودکشی فکر میکنند، بعضی از بیماران ممکنه که دست به این کار هم بزنند، عده‌ای از بیماران به شدت از مرگ میترسند و مرتب راجع به این که مبادا از دنیا برند دچار اشتغال میشن. ولی مسئله این است که به هر حال اشتغال فکری با مرگ وجود داره. در افسردگی به طور کلی ما میبینیم که دورنمایی که فرد از آینده داره تیره و تاره، خودش رو بیارزش میبینه و محیط اطراف خودش رو هم به همین ترتیب تیره و تار میبینه. به این میگن سگانه افسردگی.
بله.
یعنی دید منفی فرد نسبت به خودش، نسبت به محیط اطرافش و نسبت به آینده. او گمان میکنه که دورنمای هیچ بهبود و هیچ پیشرفتی برای او وجود نداره.
در واقع هیچ انگیزی برای ادامه زندگی برای این فرد وجود نداره.
همینطوره. یعنی در واقع بیمار افسرده را اگر به حال خودش بذارند به دنبال درمان نمیره.
بله.
و نشانه هایی وجود داره که آیا این افسردگی ما ممکن است که مزمن بشه، طولانی مدت بشه، یا اینکه بهبود پیدا کنه و بیمار پس از مدتی از نشانه های گوناگون افسردگی رها بشه. بعد از بکنم که در 50% موارد بیماران بهبود پیدا میکنند. نخستین حمله بیماری رو پشت سر میذارند و اما 50% بیماران هم هستند که بیماری در اونها به صورتی ادامه پیدا میکنه.
بله.
یا حالشون خوب میشه اما بعد از مدتی مجدد بیماری برمیگرده، و یا اینکه به یک نوع افسردگی خفیف مبتلا میشن که به اون افسرده خویی ما میگوییم.
بله.
افسردگی خویی هم جزء اختلالات خلقی است. در واقع ما میتونیم بگیم که نوع خفیفتر و ملایمتر اختلال افسردگی عمده است و شیوع زیادی هم داره. بیمار افسرده است اما نه در اون حد که نتونه کارها رو انجام بده، اما همه مسائل زندگی برای او دشواره، هر کاهی برای او کوهی میشه و با این همه سعی میکنه که وظایف خودش رو انجام بده. و اشکال کار در این است که خیلی از موارد این افسرده خویی قبل از 25 سالگی ظاهر میشه، در دوران جوانی ظاهر میشه و شخص احساس میکنه که این اصلا بخشی از شخصیت او و سرشت او.
حتی خودش هم به این باور میرسه که من مشکلی ندارم، این طبیعت منه.
فکر میکنه که همه همین جوری هستند و این وضعیت رو برای خودش طبیعی میدونه. و خیلی جالبه که وقتی این بیماران درمان میشن اصلا دنیا براشون تفاوت میکنه. میبینن که زندگی چقدر زیباست، چقدر میتونن تلاش کنن، میتونن در زندگی خودشون و دیگران تاثیر مثبت داشته باشن. اما به هر حال گاهی از اوقات اختلال افسردگی عمده که نشانه های شدید داره تبدیل به این افسرده خویی میشه. فرد از زندگی لذت نمیبره، همه چیز برای او مشکله، خوابش، خوراکش دچار ایراده، ولی با این همه تکالیف خودش رو انجام میده و مرتبا هم مورد سرزنش دیگران قرار میگیره. تو که چیزیت نیست، ما که نمیبینیم اشکالی در تو وجود داشته باشه، چرا خودت رو به تنبلی زدی، چرا کارات رو درست انجام نمیدی، و از این قبیل مسائل.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. و از چه سنی آقای دکتر این اختلال شروع میشه و حالا از زمینه‌های بروزش هم صحبت بفرمایید؟
معمولا اختلال افسردگی عمده در 50% موارد قبل از 40 سالگی شروع میشه.
بله.
و زمانی که در این سنین ظاهر بشه، یعنی پیش از 40 سالگی، ما باید متوجه باشیم که احتمالاً یک زمینه خانوادگی و یک زمینه ژنتیک هم وجود داره. اما بسیاری از موارد هم بعد از 40 سالگی ظاهر میشه و اینها کسانی هستند که بیماریشون کمتر جنبه ژنتیک داره، عوامل محیطی اجتماعی هم در اون نقشی داره، ولی به طور کلی اونها هم دچار رنج و ناراحتی هستن.
آقای دکتر از انواعش هم صحبت می‌فرمایید؟ چه انواعی داره اختلال افسردگی مزمن؟
بله، خدمت دوستان ارجمندمون که با دقت گوش میکنن عرض میکنم که این افسردگی مزمن بعضی وقتا سیر مداوم داره.
بله.
یعنی افسردگی ادامه پیدا میکنه و بعد این رو عرض بکنم، با وجود همه پیشرفتایی که در درمان افسردگی ما داریم، باز هم افسردگی یک بیماری است که درمانش مشکله.
بله.
و در 100% موارد به نتیجه نمیرسه، اما میزان بهبود در حدود 80%. 20% بیماران بیماریشون ادامه پیدا میکنه. عده دیگری از بیماران هستند که افسردگیشون به صورت فصلی تظاهر پیدا میکنه و گروهی از بیماران هم هستند که نشانه های افسردگی در اونا به صورت خفیفتری در میاد اما ادامه داره. نکته ای که خیلی مهمه من اینجا عرض بکنم و به ویژه رسانه های گروهی و به ویژه رادیو خیلی به مردم در این مورد کمک میکنه، این است که شنوندگان عزیز ما بدونند که در حدود 50% بیمارانی که دچار اختلال افسردگی عمده میشند، قبل از اینکه این تشخیص رو ما بر اونها بدیم، نشانه های افسردگی رو داشتند، منتها این نشانه ها جسته و گریخته بوده.
درسته.
و در اون حد نبوده که ما بتونیم با صراحت بگیم که این بیمار ما دچار اختلال افسردگی عمده است. اما اگر چشم ما باز باشه و گوشمون شنوا، نشانه های درد و رنج بیمار رو متوجه میشیم. اصلا بیخوابی، مشکلات اشتها، احساس بیارزش بودن، هر کدوم از اینها رو که بیمار داشته باشه بهتره که بهش با توجه دقت کنیم و درمان این وضعیت زمانی که هنوز نشانه ها به یکدیگر منسجم نشدن ممکنه باعث بشه که از اون بیماری کامل جلوگیری به عمل بیاد.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اگه اجازه بفرمایید تلفن‌های شنوندگان رو بشنویم.
از آقای دکتر میخواستم سوال کنم که خب صورت مسئله همینه، خلق افسرده است، حالاتی که به اصطلاح افسرده داره، ولی درمانش فقط داروه یا از لحاظه فکر، از لحاظه نگرشامون، تفکراتمون، همین چیزایی که از خود آقای دکتر یاد گرفتیم اینا رو راهنمایی کنن چجوری میتونیم به اصطلاح این افکار ما رو اداره نکنن، ما اونا رو مدیریت کنیم؟ دو سه تا جمله تاثیرگذار اگر ایشون بگن زمانی که اون افکار منفی و ناراحت کننده میاد که بتونیم به جای پناه بردن به دارو رو اینا کار بکنیم. این فکر کنم خیلی برای شنونده ها مؤثر باشه. سپاسگزارم. معمولا در طی زمان و سویه های دیگر این افسردگی پیدا میکنن، آیا این چه چیزایی هست؟ چون ما میبینیم که خیلی از مشکلاتی که اطرافیانمونو میبریم به پزشک میگن که ایشون قبلا افسردگی داشتن، یعنی عوارض افسردگی رو لطف کنن شرح بدن، ممنون میشم.
خواهرم از من کوچکتر بود ولی خیلی تنبیش میکردم، در کوچیکی خیلی تنبیش میکردم، حتی یه بار اینو سوزوندم. الان این خواهرم افسردگی شدید گرفته. البته الان من خودم 70 ساله، من خواهرم 60 سالشه، حالا از آب وجدان گرفتم، میگم نکنه که مال اون موقع است که من اینا رو تنبیه میکردم و سوزوندمش، حالا من از آب وجدان گرفته. اینه خواهش میکنم از دکتر سوال کنید ببینم این مال اون موقع است که این اینجور اعصابش ناراحته، خیلی افسردگی شدید داره. خیلی متشکر میشم، خدا حافظتون باشه. خدا
حال دلتون خوش و خرم باشه. خیلی متشکرم که شنونده پاسخگوی رادیو سلامت هستید. پاسخگوی پرسش‌های شما آقای دکتر فرهاد فدایی، متخصص اعصاب و روان. بفرمایید آقای دکتر.
بانوی محترم این فرمودند که چه کار میتونیم بکنیم تا با صحبت، با انجام دادن بعضی از کارها افسردگی تقلیل پیدا بکنه. ما با انواع گوناگونی از افسردگی روبرو هستیم.
بله.
و موضوع صحبت امروز ما اختلال افسردگی عمده است که به صورت دراز مدت و مزمن در اومده، و باید بگم که در این نوع افسردگی جنبه های زیست شناختی و سرشتی اهمیت زیاد داره. یعنی گاهی از اوقات هیچ گونه عامل خارجی وجود نداره که ما توجیه کنیم که این فرد باید افسرده شده باشه، اما با این همه از زندگی لذت نمیبره و حتی فکر میکنه که زندگی چیز بیهوده است. اما برخی از انواع افسردگی هم هست که در اثر عوامل محیطی به وجود میاد. طبیعی است که در اونجا تغییر دادن عوامل محیطی یا بالا بردن توان بیمار میتونه کمک بکنه، اما در افسردگی عمده بیمار واقعا نمیتونه کاری بکنه و در واقع زبان حال او این است که از درد سخن گفتن و از درد شنیدن با مردم بی درد ندانی که چه دردی است. مرتب به او میگن که تو چرا نمیخندی، بیا این فیلم خنددار رو نگاه کن، ببین چه غذای خوبی برزندان تو درست کردیم، تو رو به سفر میبریم، برات این رو میخریم، اون رو میخریم، و او هیچ عکس العملی نمیتونه نشون بده. بله. از درون افسرده است، نمیشه کاری با او کرد. ز فیض ابر چه حاصل گیاه سوخته را. شما بیاید یه گیاهی رو که سوخته مرتب بهش آب بدید، باید به فکر چاره اساسی تری باشید. انشالله در فرصت‌های دیگری که هست راجع به افسردگی‌های خفیف‌تر، راجع به افسردگی‌های روان نژندانه و غیره که عوامل محیطی هم نقش دارن صحبت می‌کنیم. البته این رو من باید بگم که حتی در افسردگی‌های شدید عمده پس از اینکه بیمار بهبود پیدا کرد به طور نسبی، انواع روان درمانی میتونه به او کمک بکنه، اما ابتدا باید از درمانهای بیولوژیک استفاده بکنیم، وگرنه خطر زیاده. ممکنه او اونقدر افسرده باشه که دست به خودکشی بزنه و وضعیت جبران ناپذیری به وجود بیاد. بانوی ارجمندی فرمودند که در واقع راجع به شکل‌های گوناگون افسردگی صحبت می‌کردن،
از عوارض افسردگی گفتن، بله،
و این که چه جور عوارضی داره. خب عوارض افسردگی بعضیاش مستقیمه، از جمله این که ممکنه فرد کیفیت و کمیت زندگیش تغییر پیدا بکنه، اما به صورت غیر مستقیم هم بر روابط خانوادگی، امکانات شغلی و درس فرد تأثیر میذاره و ممکن است که آینده فرد دچار تغییر و تحول بشه. برای نمونه نوجوانی که دچار افسردگی شده است، اگر به فکر او نباشیم و تشخیص داده نشه، ممکن اصلا درس رو رها بکنه، زندگیش به ناگهان زیر و رو میشه. بنابراین افسردگی زمینه های زیستی، روانی و اجتماعی داره، اما در آنچه که مورد نظر ما امروز هست، بیشتر افسردگی های عمده زمینه درونزاد دارند، از درون فرد سرچشمه می گیرند. و اما سومین شنونده عزیز ما که تلفن فرمودند، خواهر 70 ساله که احساس گناه می کنند چون خواهر کوچکترشون رو تنبیه می کردند. خب خوشحالم که شما می تونید الان این رو عنوان کنید، از خواهرتون در این مورد میتونید پوزش بطلبید و انشالله که او هم شما رو در این مورد بخشیده است. مطمئنن شما قصد و انگیزه موذیانه ای نداشتید، شاید فکر میکردید که فرزند اینجوری او رو ادب میکنید، که کار درستی نیست. یادمون باشه که هیچ وقت نباید تنبیه بدنی یا کلامی انجام داد. حد اکثر این است که ما میتونیم کودک رو از بعضی از امتیازها محرومش کنیم. بله. این حد اعلای تنبیه ماست و شاید واقعا نقشی در افسردگی فعلی او داشته باشه. امیدواریم که اون سهم خودتون رو که عبارت است از عذرخواهی از خواهر کوچکتر و رسیدگی بیشتر به او انجام داده باشه.
خب اینجوری خودشون هم آروم میشن دیگه آقای دکتر، چون خودشون هم احساس گناهی داشتن نسبت به این موضوع.
بله، حتی ممکنه که خود این خواهر بزرگتر هم افسرده باشه. بله. یکی از نشانه های افسردگی ممکن است که رفتارهای خشونت‌آمیز و پرخاشگری هم باشه.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر. پیامک هم داریم، اگه موافق باشید قبل از پیامک ها بریم یه بخش رو به اتفاق بشنویم، باز هم در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود.
که علائم افسردگی مزمن رو تجربه میکنن معمولاً خسته به نظر میرسن یا شکایت میکنن که همیشه خسته هستن، ولی خودشون هم ممکنه دلیل اون رو ندونن. خستگی مداوم برای این افراد میتونه یکی از آزرده ترین نشانه ها باشه. حتی ممکنه خودشون رو به خاطر این موضوع سرزنش کنن یا حتی مورد سرزنش دیگران قرار بگیرن و برچسب تنبلی بهشون زده بشه. این افراد مجبور هستن که خستگی خودشون رو پنهان کنن تا از نظر شغلی و اجتماعی آسیب نبینن. دکتر داوود آذرنگی، نورولوژیست.
دانشمندان اومدن بررسی هایی که روی بیماران انجام دادن، مثلا بیماری افسردگی، متوجه شدن که در بیماری افسردگی یک منطقه از مغز هست در نیمکره طرف چپ، در ناحیه پیشانی طرف چپ، که در اون ناحیه سلول های مغزی آهسته تر کار میکنن، فعالیت میکنن و در نتیجه باعث ایجاد بیماری افسردگی میشه. ما توسط این دستگاه TMS میتونیم سلول های مغزی اون ناحیه را هم مهار بکنیم و هم تحریک بکنیم. یعنی بستگی داره که به اون چجوری دستگاه رو تنظیم بکنیم و در بیماری افسردگی اون ناحیه را میاییم تحریک میکنیم سلول هاشو و باعث تقویت و ترمیم و اصلاح سلول ها شده و در نتیجه بیماری افسردگی بهبودی پیدا میکنه.
اغلب افسردگی مزمن قابل شناسایی نیست، چون تغییر ناگهانی و بارزی در زندگی فرد ایجاد نمیشه. پس احتمالاً افسردگی توسط بیمار یا اطرافیان او شناسایی نمیشه، ولی پیامدهای ناگوار اون در بلند مدت زندگی حرفه‌ای و شخصی فرد رو تحت تأثیر قرار میده. زمانی که افسردگی تشخیص داده نشه، برای درمان اقدامی صورت نمیگیره. در نتیجه افت تحصیلی، شغلی و اجتماعی پیاپی فرد رو در کام خودش فرو میبره.
بیماری افسردگی دومین بیماری شایع بعد از بیماری‌های قلبی عروقی خواهد بود.
عجب.
و یکی از مهمترین بیماری‌ها است. سابق برین و حالا هم در حال حاضر هم از دارودرمانی استفاده میشه، هم از الکتروشوک برای درمان بیماری افسردگی. اگر از دارو استفاده کنیم، بیمار مجبور برای مدت‌های طولانی دارو بخوره و اگر دارو هم قطع کنه دوباره بیماری افسردگی عود میکنه.
بیمار افسرده از اونجایی که نمیتونه در سطحی باشه که دیگران ازش توقع دارن و از طرفی از بیماری خودش هم خبر نداره، پس دچار خودگویی‌های منفی و به مراتب افت عملکردش هم بیشتر خواهد شد.
لحظه لحظه زندگیتون سرشار از آرامش باشه. خیلی متشکرم که همچنان با ما همراه هستید. رادیو سلامت، برنامه پاسخگو با موضوع افسردگی مزمن. همونطور که عرض کردم، در خدمت ارزشمند جناب آقای دکتر فربود فدایی، متخصص اعصاب و روان هستیم که پاسخگوی پرسش‌های شما هستن امروز. اگه شما هم پرسشی دارید میتونید با ما در میون بذارید از طریق شماره تلفن 2265-2876 و یا شماره پیامک 30102. اما آقای دکتر، چرا گفته میشه اختلال افسردگی مزمن یه اختلال موذیه؟ چرا از این عنوان خیلی براش استفاده میشه؟
حتما راجع به این صحبت میکنم، اما اگر اجازه بدید راجع به صحبتی که شد و گزارشی که تهیه کردن من نکته ای رو عرض بکنم.
بله حتما.
افسردگی یک بیماری روانپزشکی است. تشخیص اون به وسیله روانپزشک به عمل میاد.
بله.
و درمان اون هم مطابق با شیوه نامه ها و راهنامه های بالینی که در کشورهای مختلف هم تهیه می شود یا توسط انجمن های روانپزشکی تهیه میشه انجام می گیره. اولین خط درمانی برای افسردگی عمده عبارت از داروست.
بله.
و در موارد شدید استفاده از شوک الکتریکی، تشنج برقی.
بله.
روش های از قبیل RTMS فقط در صورتی که روش های دیگر جواب نداده باشه مجازه و به عنوان نخستین درمان به کار نمی رود.
بله.
این مسئله بسیار مهمه تا اینکه از مشکلاتی که بعدا ممکنه برای بیماران پیش بیاد جلوگیری بشه. و ما این رو عرض بکنم که این افسردگی های عمده اگر درمان نشند از 6 تا 13 ماه ممکنه که درمان طول بکشه.
بله.
زمانی که ما داروی ضد افسردگی رو به بیمارمون میدیم، معمولا در عرض چند هفته تاثیرات درمانی اون ظاهر میشه. بیمار احساس میکنه حالش خوب شده. در 80% موارد این اتفاق میفته. اشکال کار این است که زمانی که بیمار احساس کرد حالش خوب شده، با خودش میگه دیگه چه اصراری هست که من دارو بخورم؟ داروش رو قطع میکنه.
بله.
و یا خیلی از اوقات بیمار میاد میگه آقای دکتر، من از موقعی که پیش شما اومدم دیگه تصمیم گرفتم خودم روی خودم کار کنم. بله. افسردگی ما از بین ببرم، الان حالم خوبه. یعنی اصلا دقت نمیکنه که دارو خورده در این مدت که
حالش خوب شده،
اون رو به خودش نسبت میده و اینها درمان رو قطع میکنند. و قطع درمان پیش از سپری شدن 3 ماه از درمان تقریبا همیشه منجر به برگشت نشانه ها میشه و اگر که این اتفاق بیفته، ممکن است که دوره های بعدی موجب بشود که شدیدتر هم باشه. در واقع در بیمارانی که دستورهای درمانی را رعایت نمی کنن، ممکنه که در طول یک دوره 20 ساله 5 یا 6 بار دچار افسردگی عمده بشن.
بله.
این نکته ایست که باید مورد توجه قرار داد. و اما اگر که بیمار ما برای مدت طولانی دچار افسردگی باشه، کارکردهای او همه تقلیل پیدا میکنه، مشکلات خانوادگی برای او به وجود میاد. برای نمونه شرحالی که در ابتدا فرمودید نشون میده که مرد خانواده وظیفش انجام میده.
بله.
گاهی از اوقات بانوی خانواده هست که دیگه شرایط لازم رو برای اینکه وظایف مادری و همسری خودشو انجام بده از دست میده. بنابراین باید به درمان این مسئله اهتمام جدی کرد.
بله. آقای دکتر اگه اجازه بفرمایید من پیامک ها رو بخونم، فکر میکنم امروز نرسیم کله در واقع پرسشمون رو مطرح کنیم. بخونم از 933 4 شماره پایینی 8647. ایشون گفتن سلام، 7 ماهه که حضانت تنها فرزندم رو دادم به پدرش، نرفتم ببینمش، اضافه وزن دارم، به وزنم خیلی حساس شدم، شیرینی و شکلات و غذای چرب رو کنار گذاشتم و چون کارمون یعنی هم پرونده طلاقشون 5 ساله تو دادگاه هستش، پرونده های مختلفی هم دارم، اگه مدارک نداشته باشم استرس میگیرم، خوابم منقطع میشه و خیلی هم دارم به ظاهر خودم میرسم، آیا من افسردم؟
احتمالا این خواهر ارجمند دچار وضعیتی هستند که به اون اختلال سازگاری یا اختلال انطباقی گفته میشه، یعنی زمانی که فرد با فشار روانی زیادی روبروست ممکن است که نشانه های افسردگی هم در او ظاهر بشه، اما با رفع عامل استرس آور افسردگی او هم از بین میره. در این مورد کوشش باید کرد که مسائل و مشکلات محیطی ایشان رفع بشه و انشالله که کارشون به جای جدایی به پیوند دوباره منجر بشه.
بخونیم از 933 4 شماره پایینی 7614 گفتن سلام صبح بخیر، من خانمم خیلی پرخاشگر و عصبیه، تا حالا نتونستم ببرمش مشاوره به خاطر بار مالی که داره، نگران زندگیم هستم، داره این رفتارش روی دختر 5 سالم هم تأثیر میذاره، لطفاً راهنمایی و مشاوره بدید، خیلی متشکرم.
پرخاشگری یک بیماری نیست، پرخاشگری یک نشانه است، از عوامل مختلفی نشأت میگیره. ممکن است که خدای نکرده رفتار خود همسر، خود شوهر سبب بشه که خانم خونه هم عصبی و پرخاشگر بشه. بله. گاهی از اوقات مشکلات دیگری وجود داره، برای نمونه ارتباطهای مختل خانوادگی، برای نمونه خیلی از اوقات بین عروس و مادر شوهر اشکال وجود داره، اونا نزدیک هم زندگی میکنند و مشکل پیدا میکنند. گاهی از اوقات ممکن است که نشانه ای از اختلال دو قطبی باشه، گاهی از اوقات مسائل دیگر، بیماری های جسمی و روانی ممکنه نقش داشته باشه. در نتیجه حتما مشاوره با پزشک در این مورد ضرورت داره و این همه کلینیک های دانشگاهی بله. که دولتی هم هستن بله. و همه هم خدمات ارزندهی رو ارائه میدن در اختیار شماست.
درسته.
که حتی اگر نخواهید چیزی بپردازید به رایگان این کار رو انجام میدن برای شما. بله. این وظیفه دانشگاه ها هست که این خدمات رو در اختیار مراجعان هم بذارن، بنابراین این کار رو انجام بدید و به دنبال مشاوره باشید.
خیلی متشکرم. تلفن داریم آقای دکتر؟ قبل از تلفن من یه پیامک بخونم. 935 4 شماره پایانی 0380 گفتن از سن 18 سالگی تصادف کردم با ماشین و در واقع اون کسی که با ایشون برخورد کرده فرارم کرده، الان 40 سالشه و قطع نخاع شده و از دو پا هم فلج هستن، افکار خودکشی دارم، نمیدونم چه کار کنم.
در اینجا هم باز ما با اختلال سازگاری روبرو هستیم، یعنی شرایط جدیدی برای فرد به وجود اومده که خودش رو نتونسته با این شرایط تطبیق
بده. 22 ساله آقای دکتر.
بله. بله، یعنی در واقع ایشون به طور مزمن دچار این وضعیت بودن، در حالی که کمک گرفتن از مددکاران اجتماعی، از روانشناسان و از روانپزشکان میتونسته در ایجاد سازگاری مناسب برای بله. این بیمار کمکی انجام بده. هنوزم دیر نشده و حتما این اقدامات پزشکی، روانشناسی، مددکاری رو دنبال کنه.
بله، چرا که مشابه این عزیز شنوندمون کم نیستن تو جامعه که اتفاقا شرایط زندگیشون رو تونستن خودشون مدیریت کنن و در واقع از این افکار خودکشی هم فاصله گرفتن. افراد توانمندی هم هستن آقای دکتر.
همینطوره، اگر در وجهی دچار مشکل بله. در سایر وجوه تونستن که تقویت بکنن امکاناتشون رو و جبران کنن.
بله، خیلی متشکرم. بریم صدای گرم شما شنونده های عزیز رو بشنویم.
من یه پسری دارم 30 سالشه، بعد خیلی تو خودشه، اصلا نمیگه به ما که چمه و نمیذاره ما، اصلا اجازه نمیده ما بهش حرف بزنیم، همیشه تو خودشه. بعد نمیدونم این حالت افسردگی داره، دکترم نمیاد بریم، هرچی میگیم دکتر بریم، زنش هم همش دستش ناراحت با میشه میره خونه مامانش. من نمیدونم چیکار کنم، یه دونم بچه داره، اصلا با زنش اصلا ارتباطم نداره، بعد نمیدونم باید چیکار کنم، نه دکتر میاد نه اجازه میده باش حرف بزنم. حالا اگه